ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ردپای آغاز موج چهارم کرونا در سفرهای زمستانی و کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی. سخنگوی دولت از افزایش تعداد بستری شده‌های سنین 5 تا 17 ساله در بیمارستان‌ها خبر داد.
افزایش تلفات واکسن آمریکایی فایزر در جهان. ثبت حد نصاب جدید در بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌های انگلیس و فرانسه.
قوه قضاییه در دوره تحول نه رسانه ای را مسدود کرده و نمی کند. سخنگوی دستگاه قضا از تایید حکم مهدی جهانگیری و احضار رئیس سابق بانک مرکزی خبر داد.
و تشدید تنش ها میان پکن و واشنگتن با هشدار رئیس جمهور چین به آمریکا درباره اقدامات تحریک آمیز. شی جی پینگ: جنگ سرد جدید قطعاً به بن‌بست ختم می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا هورفر. خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را تقدیم حضور شما میکنیم.
طبق آخرین آمار کرونا که لحظاتی پیش اعلام شد، در 24 ساعت گذشته متاسفانه 79 نفر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در همین مدت 6420 نفر دیگر هم به کرونا مبتلا شدند. از مبتلایان هم 4038 نفر در وضعیت حاد بیماری قرار دارند. اما بشنوید از سخنگوی دولت از آغاز واکسیناسیون گروه‌های پرخطر با نهایی شدن قرارداد تامین واکسن در دهه فجر. آقای ربیعی گفت مراحل ساخت 3 واکسن ایرانی در بنیاد برکت، انستیتو رازی و انستیتو پاستور به خوبی پیش می رود و تا تابستان سال آینده واکسن ایرانی در دسترس همه قرار می گیرد. سخنگوی دولت با بیان اینکه در تهران بستری شده های سنین 5 تا 17 سال افزایش یافته گفت کماکان خطر رعایت نشدن دستورالعمل ها و تجمع های غیر ضروری و ایجاد موج جدید کرونا وجود دارد. سخنگوی وزارت بهداشت هم از کاهش رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در 4 استان کشور خبر داد و گفت احتمال بازگشت محدودیت ها به شهرهای زرد وجود دارد. آقای زالی، فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران، هم از افزایش تعداد مراجعان سرپایی به بیمارستان ها خبر داد.
در کنار بحث کاهش رعایت شیوه‌نامه بهداشتی که به عدد حدود 74% رسیده، بحث مخدوش شدن بیشتر رعایت فاصله گذاری اجتماعی در تجمعات درون شهری، به خصوص بحث حمل و نقل عمومی ما که کماکان پاشنه آشل تهران تلقی میشه، ما پیروز برای اولین بار جمعیت استفاده کن از مترو بالای 1 میلیون نفر بودن. خب اینها میتونه پرخطر باشه و ریسک تجمعات رو افزایش بده.
اما رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی هم از صدور گواهی آغاز کارآزمایی بالینی مراحل 1 و 2 نخستین واکسن نوترکیب ایرانی کووید 19 خبر داد. آقای اسحاقی گفته تولید این واکسن به عنوان واکسن ایمن و کارا به زودی در کشور آغاز می شود. خبر دیگر کرونایی این که آیت الله سید محمد ضیاءآبادی، استاد اخلاق و تفسیر قرآن کریم، هم بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شده است.
جولان ویروس مرگبار کرونا در آمریکا همچنان ادامه دارد. شمار قربانیان کرونا در این کشور به بیش از 431,000 نفر رسیده. شبکه خبری ABC نیوز هم از حجم بسیار بالای بیماران کرونایی در بیمارستان‌های انگلیس خبر داد. در 24 ساعت گذشته 592 نفر به علت این بیماری در انگلیس جان باختند. مقامات بهداشت و درمان فرانسه هم اعلام کردند بیش از 3,000 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در این کشور در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، رقمی که از ابتدای شیوع این بیماری تا کنون بی سابقه بوده است. همزمان رسانه‌های فرانسه عقب نشینی انستیتو پاستور این کشور از ساخت واکسن کرونا را شکست و رسوایی بزرگ نامیدند.
عقب نشینی انیستیتو پاستور فرانسه از ساخت واکسن کرونا در رسانه‌های این کشور به عنوان شکست و رسوایی بزرگ نام برده می‌شود. این در حالی است که پس از یک ماه از آغاز واکسیناسیون فایزر آمریکایی در فرانسه و فوت بیش از 10 نفر و وخیم بودن حال حدود 200 نفر، امیدها همه به پاستور فرانسه با بیش از 130 سال سابقه ساخت واکسن دوخته شده بود. آن هم در شرایطی که به گفته شورای عالی علمی فرانسه ویروس شیطانی انگلیسی دارد همه این کشور را تحت شعاع قرار می‌دهد. وزارت بهداشت فرانسه می‌گوید در برخی نقاط تا 9% منشأ ابتلا افراد ویروس انگلیسی شناخته شده. بنابراین جایز نیست بیش از پیش قرنطینه سوم را به تأخیر بیاندازیم. به گفته وزارت اقتصاد فرانسه اجرای قرنطینه جدید ماهانه حداقل 15 میلیارد یورو هزینه مکمل را به دولت تحمیل و دستیابی به رشد 6% در تولید ناخالص داخلی را برای سال 2021 بسیار دشوار خواهد کرد.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
همزمان در سوئیس هم اعلام شده دست کم 5 شهروند این کشور پس از تزریق واکسن آمریکایی فایزر جان خود را از دست دادند. وضع 16 دریافت کننده دیگر هم وخیم است. آلبرت بورلا، مدیرعامل یهودی شرکت داروسازی فایزر آمریکا، هم اذعان کرده از واکسن کرونا تولید شده شرکت خود استفاده نکرده است. خبر دیگر هم این که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعلام کرده پیامدهای اقتصادی بحران کرونا در سال 2020 میلادی منجر به کاهش 42% سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان شده است.
لایحه بودجه سال آینده محور اصلی بحث‌های جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. رئیس جمهور در این جلسه از آمادگی دولت برای تعامل و همکاری با مجلس سخن گفت و خواستار این شد که شاکله بودجه تا حد ممکن در هماهنگی بین دو قوه حفظ شود. در حالی که بررسی بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق به آخر رسیده است، هیئت رئیسه مجلس به صورت رسمی از رئیس جمهور برای حضور در جلسه سه‌شنبه آینده مجلس دعوت کرده است. قرار است بررسی لایحه بودجه سال آینده از سه‌شنبه هفته آینده در صحنه علنی مجلس آغاز شود.
23 طرح صنعت آب و برق و ارزش 686 میلیارد تومان امروز در 4 استان به بهره برداری رسید. این طرح‌ها در استان‌های قم، اصفهان، زنجان و سمنان با حضور وزیر نیرو و به صورت ارتباط تصویری افتتاح شد. وزیر نیرو در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت مخاطب صرفه‌جویی در مصرف انرژی فقط مردم نیستند، بلکه باید مجموعی از سیاست ها و ابزارآلات برای تحقق این موضوع در بخش های مختلف به کار گرفته شود.
تلاش دولت برای کاهش نرخ ارز و رساندن آن به قیمت واقعی است. سخنگوی دولت گفته با شکست جنگ اقتصادی ترامپ نگاه طرفهای تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور در حال ورود به مرحله پسا تحریم است. آقای ربیعی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران شکست خورد گفته جنگ افروزان نتوانستند جنگ جدیدی بر ما تحمیل کنند و ما در داخل کشور زیرساخت‌های توسعه و اقتصاد مقاوم را دنبال کردیم. سخنگوی دولت در خصوص زمان محدودیت سطح دسترسی بازرسان آژانس گفت بر اساس زمان ابلاغ قانون مجلس نخستین قدم‌های محدودسازی بازرسان مربوط به پروتکل الحاقی در هفته اول اسفند آغاز می‌شود.
هیچ بهانه‌ای برای افزایش قیمت مرغ وجود ندارد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان میگوید با توجه به تأمین نهادهای دامی و کاهش قیمت ارز دیگر بهانه‌ای برای افزایش قیمت مرغ باقی نمانده. آقای تابش گفته اگر امروز قیمت‌ها تعدیل نشود، شرکت پشتیبانی امور دام برای عرضه مرغ گرم و منجمد به قیمت مصوب وارد عمل می‌شود. رئیس سازمان حمایت همچنین گفته فقط در تهران تا کنون 23 شرکت متخلف به تعزیرات معرفی شدند. گفتگوی همکارم رشیدی با آقای تابش را در این زمینه با هم می‌شنویم.
شما گفتین که 24 ساعت قیمت مرغ کاهش پیدا میکنه. ما دیروز و پریروز گزارشای داشتیم سطح شهر در خصوص قیمت مرغ، مناطق مختلف برای اینکه قیمت ها دستمون بیاد، بالاترین قیمت 25700 بود، پایین ترین قیمتی که دیدیم 22900 بود. این وعده شما کی محقق میشه؟
ما دیروز تنظیم بازار مصوب کردیم اگر ظرف امروز این قیمت ها تعدیل نشه، از فردا شرکت پشتیبانی امور دام مکلف به عرضه
مرغ گرم،
هم گرم و هم
جمعی. به چه قیمتی؟
به قیمت مصوب. ما میگیم الان هیچ بهونه‌ای برای افزایش قیمت نداریم. نهاده رو 100% دارن تأمین میکنن. ارزم پایین اومده.
پس انشاءالله برخورد میشه.
ببین ما به حدود 23 تا شرکت رو فرستادیم تعزیرات. فقط در تهران ها. اگر کسی رعایت نکنه حتما برخورد میکنیم. از اون طرف هم جهاد کشاورزی دو تا وظیفه دیروز براش گذاشته شد که مرغ بسته‌بندی و تخم مرغ بسته‌بندی رو تأمین بکنه. این خودش عرض کمک میکنه. از اون طرف اگر قیمت تعدیل نشد، اینا مکلف شدن مرغ گرم و سرد رو عرض بکنن که قیمت به قیمت متعادل برگرد.
برنامه منظم خاموشی‌های احتمالی در تهران و چند شهر دیگر. با توجه به افزایش شدید مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری و محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، امروز احتمال بروز خاموشی 2 ساعته در برخی از مناطق تهران و استان‌های قزوین، گلستان و آذربایجان غربی وجود دارد. مشترکان می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت نیروی برق استان محل سکونت و یا از طریق برنامه موبایلی برق من از برنامه خاموشی‌های احتمالی مطلع شوند. بنابر اعلام شرکت برق، اگر هموطنان فقط 10% صرفه‌جویی کنند، دیگر به اعمال خاموشی نیازی نیست. سخنگوی صنعت برق هم توپ را به زمین وزارت نفت انداخته و گفته اگر وعده وزارت نفت درباره اختصاص سوخت به نیروگاه‌ها محقق شود، احتمال لغو خاموشی‌های امروز وجود دارد.
رئیس پلیس آگاهی از افزایش 18% سرقت در دیماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گفته یه سردار قمبری، خاموشی ها سرقت های خرد را افزایش می دهد.
آمار کشوری ما دقیقاً تو دیماه نسبت به سال گذشته حدود تقریباً 18% افزایش سرقت داره. بحث خاموشی ها رو در افزایش سرقت ها تأثیر داره. چند درصد این که ما اون خاموشی ها رو اندازه گیری کرده باشیم نه، ولی در دیماه ما 18% افزایش سرقت داریم، ولی افزایش کشف هم داریم در مقابلش. سرقت های خرد رو یه مقداری افزایش میده، یعنی دسترسی افراد رو در تاریکی، البته بیشتر سارقینش هم سارقین غیر حرفه‌ای هستند، ولی تو سرقت منازل و مغازه این تأثیر آنچنانی نداشته، ولی تأثیر میذاره در دراز مدت.
روز پرخبر سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری با خبرنگاران. آقای اسماعیلی در نشست امروز خبرهایی از پاسخ به شایعات فضای مجازی تا تایید حکم مهدی جهانگیری و همچنین احضار رئیس سابق بانک مرکزی داشت. گزارشی از احمد رحیمیان با صدای همکارم مصطفی محمدخانی.
قوه قضاییه هیچ رسانه و پیام رسانی را مسدود نکرده. سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز با بیانی که دستگاه قضا به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیست گفت فضای مجازی نیازمند ساماندهی، مدیریت و پالایش از مصادیق مجرمانه است.
در اغلب کشورها و دولتها متناسب با فرهنگ، ارزشها و سیاست‌های خودشان ضوابط و مقرراتی را برای استفاده از فضای مجازی وضع و اجرا کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین با هشدار به مقامات انگلیسی درباره اظهار نظر درباره پرونده‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت نازنین زاغری در دادگاه محکوم شده و در حال گذراندن ایام محکومیتش است و البته اتهام دیگری هم دارد که کیفرخواست به دادگاه ارسال شده. سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تایید خبر احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت پرونده فساد مدیران بانکی به دادگاه ارسال و کیفرخواست صادر شده است.
پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست در دادسرا رسیدگی شد، به دادگاه ارسال شد، کیفرخواست صادر شد. دادگاه نقایصی رو بر این پرونده گرفت و به دادسرا اعاده داد. دادسرا تحقیقاتش رو تکمیل کرده. در مسیر تکمیل تحقیقات با توجه به گزارشات واسطه از برخی از افراد دیگه به عنوان متهم تحقیق شده، من جمله از رئیس کل سابق بانک مرکزی. احضارشون به دادسرا و تحقیق در این موضوع صحت داره و ان شاءالله در آینده جلسات دادگاه برگزار خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اعلام احکام پرونده‌های اقتصادی گفت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شد.
هم خود شخص محکوم شده و هم یکی از شرکت‌هایی که واگذار شده بود به لحاظ قانونی که منع مداخله کارکنان دولت در معاملات را انجام داده و خریدار از کارکنان دولت بودند، یکی از این خصوصی سازی‌ها دادگاه رأی به ابطال داده، مورد دیگری رو ارجاع داده به هیئت داوری برای رسیدگی.
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری هم گفت حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است.
آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ 607,100 یورو و همچنین 108,000 دلار و با ارزش ریالی 26,821,480,000 ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل 2 سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 4 برابر بهای ریالی ارز قاچاق، یعنی 4 برابر 26 میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند و علاوه بر اون به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 456 میلیارد و 216 میلیون و 750 هزار ریال به تحمل 2 سال حبس دیگر و رد مال، یعنی همین 456 هزار میلیارد ریال محکوم شدند و در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس محکوم شده بودند به تحمل 74 ضربه شلاق و در ارتباط با ارز هم تحمل 74 ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدید نظر 1 مورد از 74 ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر 74 ضربه شلاق را به 50 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده.
ماجرای سیدی یکی از نمایندگان مجلس به سرباز ناجا هم از موضوعاتی بود که در این نشست خبری مطرح شد و سخنگوی قوه قضاییه از آمادگی برای بررسی آن خبر داد.
همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند. سمت‌ها و مسئولیت‌ها مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست و اتفاقا از کسانی که دارای سمت و مسئولیت هستند انتظار بیشتری است برای احترام به قانون. همان گونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون نیز لازم است. البته متقابلا مجریان قانون نبایستی در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت بشوند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤالی درباره توهین به رئیس جمهور، توهین به اشخاص و مقامات کشور را اقدامی مجرمانه برشمرد و گفت چنانچه فردی که مورد توهین قرار گرفته به دستگاه قضا اعلام شکایت کند در چارچوب ضوابط رسیدگی می شود.
ما متولی مشخصی برای کاهش جمعیت داشته ایم، اما برای سیاست‌های افزایش جمعیت نه. رئیس کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس در حال پیگیری است و به زودی در مورد آن تصمیم گیری می شود. آقای محمودی.
ما تولی مشخصی برای کنترل جمعیت داشتیم ولی برای سیاست افزایش جمعیت نداشتیم. خوشبختانه در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که همون طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده قبلی بود، من فکر کنم دیگه حالا انشالله این طرح بره تو سن اصلی، نه برای بررسی از طریق اصل 85 تبریز اختیار شد از طریق نمایندگان محترم مجلس و یک کمیسیون مشترک و هرچی که در این کمیسیون تصمیم گرفته بشه مستقیما با یک واسطه کوتاهی میره برای شورای نگهبان که انشالله به تصویب نهایی برسه. تو این طرح ما چند تا نکته مهم داریم. یکی این سیاست های تشویقی هست که به صورت مستقیم ما خانواده ها رو تحت حمایت و پوشش قرار میدیم و سیاست های تبیینی هست که بحث صدا و سیما درش خیلی پررنگه.
در بحبوحه تنش‌ها با آمریکا بر سر تایوان، چین رزمایش نظامی در دریای چین جنوبی برگزار می‌کند. پکن هشدار داده از فردا ورود هر گونه شناور به آب‌های خلیج تونکین در جنوب غربی چین ممنوع است. رزمایش چین پس از ورود ناوگروه دریایی تئودور روزولت و سه کشتی جنگی آمریکایی به دریای چین جنوبی صورت می‌گیرد. رئیس جمهور چین هم در سخنرانی مراسم افتتاحیه اجلاس اقتصادی داووس که به صورت مجازی برگزار می شود به دولت جدید آمریکا درباره ائتلاف اروپا علیه پکن هشدار داده و گفته جنگ سرد جدید که آمریکا آغاز کرده قطعاً به بن‌بست ختم می شود. کاخ سفید اعلام کرده آمریکا درگیر رقابتی جدی با چین است و جو بایدن می خواهد تصمیماتی در قبال چین با هماهنگی متحدان اتخاذ کند. تحلیلگران میگویند با پیشرفت‌های بی‌سابقه اقتصادی چین، آمریکا قصد دارد با مطرح کردن مسائلی همانند تایوان، هنگ کنگ و مسائل حقوق بشری از آنها برای مهار چین استفاده کند. چینی که هر روز خبر می‌رسد که در یک حوزه اقتصادی از آمریکا پیشی گرفته. نهاد کنفرانس و توسعه تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد اعلام کرده چین در سال 2020 با سبقت از آمریکا به بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان تبدیل شد.
مهر تایید سنای آمریکا بر وزارت یک یهودی دیگر در کابینه جو بایدن. مجلس سنا دیشب صلاحیت جانت یلن را به عنوان وزیر خزانه داری این کشور تایید کرد. یلن در کنار وزیر امور خارجه و چند مقام دیگر جزو یهودیانند که جو بایدن آنها را به کار گرفته است. یلن 74 ساله حامی سرسخت تحریم ایران است. او در جلسه تایید صلاحیتش کشورمان را بزرگترین دولت حامی مالی تروریسم و از حوزه‌های نگران کننده پولشویی قلمداد کرده و گفته بود اجازه نمی‌دهد ایران تحریم‌ها را دور بزند. خبر دیگر این که لایحه استیضاح ترامپ تقییم سنای این کشور شد. همکارم نجف زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان لایحه استیضاح ترامپ رو که در مجلس نمایندگان تصویب شده بود به مجلس سنا فرستاد و قرار شد 20 بهمن ماه جلسه دادگاه ترامپ برگزار بشه به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش برای تسخیر کنگره. هدف دموکرات ها اینه که کاری بکنند که طبق قانون اساسی ترامپ دیگه موفق نشه برای هیچ دوره از انتخابات نامزد بشه. از اون طرف اما جمهوری خواه ها هم خیلی هاشون بیکار ننشستن و تهدید کردن که اگر قرار باشه که ترامپ استیضاح بشه پس ما هم دست به کار میشیم و برخی از رؤسای جمهور دموکرات پیشین امریکا رو استیضاح خواهیم کرد. اونها بر این نظرن که حمله هواداران ترامپ به کنگره مقصرش ترامپ نبوده. اون چیزی که مشخصه اینه که دادگاه ترامپ 20 بهمن برگزار خواهد شد اما معلوم نیست خود ترامپ اونجا حاضر میشه و پاسخ میده به پرسش ها یا وکیلش به سنا خواهد رفت.
اعلام همبستگی جهانی با مردم یمن از هامبورگ تا بحرین. در روز همبستگی با مردم یمن در برابر متجاوزان مقابل کنسولگری آمریکا در هامبورگ صحنه تظاهرات مخالفان جنگ بود. در این تجمع تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان هم شرکت داشتند. تظاهرات مشابهی هم در چند پایتخت دیگر اروپایی و همچنین واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا برگزار شد. در منامه بحرین هم مردم در تظاهرات اعلام همبستگی با مردم یمن شعارهای علیه پادشاه بحرین سر دادند. 300 سازمان مدنی و حقوقی هم در سطح جهان در روز همبستگی با یمن حمایت جهانی از مردم این کشور را خواستار شدند. این سازمان ها از آمریکا و انگلیس خواستند فروش سلاح به رژیم سعودی را متوقف کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر منطقه خود وارد مسکو شد. محمد جواد ظریف قرار است با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار کند. آقای ظریف در بد به ورود به روسیه گفته در سفرش به روسیه در خصوص پیشنهادها درباره همکاری شش جانبه در منطقه برجام و اوضاع منطقه گفتگو می کند.
این سفر بنده چند هدف داره. خب طبیعتاً یکیش بحث روابط دو جانبه است که ما روابطمون با روسیه روابط راهبردیه و نیاز هست همیشه به اون بپردازیم و نقاطی که در روابط هست رو حل و فصل بکنیم. دوم بحث منطقه‌ای هست، پیشنهادهایی که در این زمینه هست برای همکاری شش جانبه در این منطقه رو پیگیری میکنیم. شرایط بین المللی، بحث برجام و ضرورت اجرای تعهدات همه طرف ها موضوع مشترکیه که ما با روسیه داشتیم، اون رو هم بحث میکنیم. شرایط دیگه منطقه‌ای مثل افغانستان، سوریه، یمن و بحث های دیگر منطقه‌ای همیشه در دستور کار مذاکرات ما هست که امیدوارم امروز فرصت بکنیم راجع به همه این موضوعات صحبت بکنیم.
آقای ظریف پیش از روسیه به جمهوری آذربایجان سفر و با مقامات این کشور از جمله الهام علیف رئیس جمهور دیدار کرد و در ادامه هم به ارمنستان، گرجستان و ترکیه سفر می کند.
و آخرین خبر این که اضافه خدمت سنواتی سربازان با شرط و شروطی بخشیده می شود. اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح ضوابط بخشش اضافه خدمت مشمولان غایبی را که به خدمت سربازی اعزام می شوند اعلام کرد. خدمت در منطقه امنیتی درگیر، مشاغل سخت و زیان‌آور و در شرایط جوی سرما و گرما، کارکنان وظیفه شاغل در مناطق عادی که حداقل یک سال در یگان پاسداری خدمت کنند، افراد دارای شرایط خاص، حسن نگهداری اموال سازمانی، کارکنان وظیفه‌ای که ابتکار ثبت کنند، حافظان حداقل یک جزء قرآن، سرباز نمونه در جشنواره‌های سازمانی و نفرات اول تا دهم مسابقات فرهنگی، ورزشی، علوم قرآنی و علمی از مصادیقی هستند که بر اساس آنها بخش یا تمام اضافه خدمت شمول غایب بخشیده می شود.
همکارم آقای طاهری و نگاهی به آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره متهمان پرونده مارک ویلموس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشور آن گفت پرونده به دادسرا ارسال و گزارش‌هایی از سازمان بازرسی دریافت شده است، ضمن اینکه درباره ثبت نام این افراد در هیئت رئیسه مرجع مشخص برای بررسی صلاحیت وجود دارد. غلامحسین اسماعیلی افسود قوه قضاییه مستقلا درباره این افراد مداخله نمی‌کند، ما صرفاً درباره افرادی که از ما استعلام شود نتیجه را می‌گوییم، اما خودمان در انتخابات فدراسیون‌ها مداخله‌ای نداریم. این را عرض کنم که ویلموتس بلژیکی پس از یک همکاری دو ماهه با فوتبال ایران قراردادش را یک طرفه فسخ و با علم به ناآگاهی طرف ایرانی از قواعد اولیه حقوقی در شکایتی به فیفا فدراسیون فوتبال کشورمان را محکوم کرد. حالا اگر دادگاه بین‌المللی ورزش رأی فیفا را تایید کند، فدراسیون فوتبال باید حدود 162 میلیارد تومان به ویلموتس غرامت دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین تیم منتخب لیگ قهرمانان آسیای 2020 را معرفی کرد. در این تیم 6 پرسپولیسی شامل حامد لک، سعید آقایی، حسین کنعانی زادگان، شجاع خلیل‌زاده، بشار رسن و مهدی عبدی حضور دارند. البته شجاع خلیل‌زاده و بشار رسن بعد از لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب به تیم‌های اریان و القطر پیوستند. دو بازیکن از النصر، دو بازیکن از یوکوهاما و یک بازیکن از اولسان هوندا سایر بازیکنان تیم منتخب قاره را تشکیل می‌دهند. در ادامه لیگ برتر بسکتبال کشور امروز از گروه دوم تیم جوانان کوچین آمل با نیروی زمینی ساعت 14:30 دقیقه و مهرام تهران با مس کرمان ساعت 17:30 دقیقه دیدار دارند. در ادامه مسابقات هفته 15 لیگ برتر پرتغال دیشب تیم فوتبال پورتو با تکل 3 امتیازی مهدی طارمی برابر میزبانش فرانسه به پیروزی رسید، زمینی که طارمی در جدول گلزنان با 8 گل بعد از پریرای 12 گل از اسپورتینگ در مکان دوم قرار دارد. همچنین روزنامه اوژگو در روی جلد امروز خود به تمجید از تارمی پرداخته و با تیتر بازگشت تا مشکل گلزنی حل شود به درخشش دوباره وی در بازی دیشب اشاره کرد. تارمی دو هفته پیش در بازی با بنفیکا اخراج شد تا تیمش بدون او مقابل اسپورتینگ مغلوب شود. و در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا و از مرحله چهارم جام حذفی ایتالیا امشب در مسابقه حساس میلان با اینتر ساعت 23:15 دقیقه برابر هم به میدان میان. فردا آتلانتا با لاتزیو و یوونتوس با اسپال و پس فردا ناپولی با اسپزیا و در مسابقه مهم جام حذفی اسپانیا امشب بتیس با سوسیداد و ویارال با خیرونا و فردا بارسلونا با رای کنه و سبیا با والنسیا دیدار دارن. سرکه خانم ایرمی از شما هستم عزیز، خدا بشینم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدارتون. پیک نیوز.